جانها رو با هم شنیدیم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. به ساعت 22:30 رسیدیم، شنبه شب سوم فروردین ماه. در این لحظه برنامه دوستانه رو تقدیم شما میکنیم و نکاتی رو در مورد امر به معروف و نهی از منکر میشنویم.
آقا ببخشید، میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
ببخشید یه چند لحظه میخواستم با شما صحبت کنم.
چند کلمه با هم دوستانه صحبت کنیم.
ببخشید، یه تذکر دوستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان شنونده سلام، امیدواریم حال و احوالتون خوب باشه و ما هم بتونیم با یک گپ دوستانه در خدمت شما دوستان خوبمون باشیم. در این برنامه با محوریت یکی از اصلی ترین فروع دین، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، در خدمت شما عزیزان هستیم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
دوستان، امر به معروف و نهی از منکر مصادیق زیادی داره. در داستانی هم که تصمیم دارم براتون بگم، به یکی از مصادیق این امر مهم اشاره شده. داستان رو بشنوین. زن برای تولدش توقع چیز خاصی از همسرش داشت، اما وقتی کادو رو باز کرد و چادر مشکی رو از توش در آورد، کمی ناراحت شد. آخه این اولین کادوی تولدی بود که اون از همسرش می گرفت. پدر و مادر زن هم به حالت تمسخر بهش نگاه می کردن که مرد جلو اومد و با متانت و مهربونی از زن خواست که چادر رو باز کنه و روی سرش بندازه. زن با اکراه چادر رو باز کرد، اما جعبه کوچیکی از لابلای چادر روی زمین افتاد. زن جعبه رو برداشت و درش رو باز کرد. یه جواهر خیلی زیبا توی جعبه بود. پدر و مادر زن خیلی خوشحال شدن و مهمونای دیگه هم دوست داشتن جواهر رو از نزدیک ببینن. ولی اون زن میگفت لطفاً تو جعبهش ببینین، ممکنه آسیب ببینه. مرد گفت حالا فهمیدی برای چی چادر بهت هدیه دادم؟ چون ارزش تو خیلی بیشتر از این جواهره و هرگز نباید اجازه بدی هر کسی بدون اینکه حجاب داشته باشی بهت نگاه کنه. زن جواهر رو روی میز گذاشت و چادر رو روی سرش انداخت. خب عزیزان، در این بخش از برنامه در خدمت حجت الاسلام دهشیری هستیم و سخنان ایشون رو درباره امر به معروف و نهی از منکر میشنویم.
دوستان گرامی سلام، به برنامه دوستان خوش آمدید. در فرهنگ دینی ما بخشی از معارف وجود داره که جنبه عملی و کاربردی دارن، یعنی تنها عقیده داشتن بینا کافی نیست، مثل نماز و روزه و حج، و از جمله اینها امر معروف و نهی از منکره. هرچند همه آنچه تحت عنوان فروع دین قرار میگیره از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، اما در میان دو فریضه الهی هستند که از جایگاهی بلند و مقامی استوارتر برخوردارن. برای اینکه از خودمون حرف نزده باشیم، بهترین سند و دلیل رو برای این امر آیات قرآن میدونیم و بیانات حضرات معصوم علیهم السلام. خدای متعال در آیه 157 سوره اعراف در توصیف پیامبر اسلام می‌فرماید: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. همانها که از فرستاده خدا پیامبر امی پیروی می‌کنند، پیامبری که صفاتش رو در تورات و انجیلی که نزدشان است میابند، آنها را به معروف دستور میدهد و از منکر باز میدارد، اشیاء پاکیزه را برای آنها حلال میشمارد و ناپاکی ها را تحریم میکند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر سر آنها بود از دوش و برشان بر میداره. نکته قابل توجه اینه که همجور که ملاحظه فرمودید، خدای متعال پیامبرش رو با ویژگی هایی که در تورات و انجیل آمده معرفی میکنه و در رأس مشخصات این پیامبر امی اینه که میفرماید ایشان امر به معروف و نهی از منکر میکنند، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. این چینش رو اگر دقت بکنید به خوبی میتونید نقش و جایگاه و اهمیت ویژه این دو واجب الهی رو بشناسید و بشناسیم، چرا که ابتدا از امر معروف و نهی از منکر سخن میگه. در پرتو امر معروف و نهی از منکره که طیبات یعنی پاکیزه ها به عنوان حلال های الهی برای مردم معرفی میشن و آلوده ها و ناپاکی ها به تعبیر دیگر خبائص به عنوان حرام های الهی معرفی میشن و با بیان خوبی ها و دستور به آنها و بازگویی بدی ها و نهی از آنهاست که غل و زنجیرها و بارهای گران از بر و دوش مردم برداشته میشه. از این آیه به خوبی اهمیت امر معروف و نهی از منکر استفاده میشه، چون که عرض کردیم چون اولین مشخصه پیامبر اعظم رو که در تورات انجیل آمده همین مسئله بیان میکنه.
با تشکر از حجت الاسلام دهشیری، بخش گزارشی برنامه و انعکاس نظر شما عزیزان.
یکی از مسمراتی که میتونیم برای امر معروف و نهی از منکر بیان بکنیم و لحاظ بکنیم این که اگر به درستی انجام بشه امر معروف و نهی از منکر در جامعه ابعاد مختلفی داره، اما اگر در زمینه خانواده و در زمینه بانوان امر معروف و نهی از منکر اجرا بشه، یکی از ثمراتش ترویج و احیای حجاب و عفاف هستش.
رابطه بین امر معروف با حجاب رابطه بسیار مستقیمه، این رابطه حتما باید مستقیم باشه، چون تو اگر امر معروف در جامعه نباشه اصلاح در جامعه صورت نمیگیره. حتما امر معروف باید باشه، تذکرات باید باشه، امر به حجاب، امر به پاک دامنی باید باشه تا این امر صورت بگیره، اصلاح صورت بگیره. تو جامعه متاسفانه خوب امر معروف به اون تعریفی که در اسلام برای امر معروف انجام شده انجام نمیشه متاسفانه.
چجوری برخورد میشه؟
هر کسی یک تعریف برخوش برای امر معروف داره. اونی که در اسلام سفارش شده امر معروف شرایطی داره، اونی که امر معروف میکنه باید شرایطی داشته باشه، اونی که امر معروف میشن باید شرایطی داشته باشه، یک مشخصاتی داشته باشه که امر معروف درستی انجام میشه.
رابطه بین امر معروف و حجاب و عفاف همیشه بگیم رابطه مستقیم داره هم غیر مستقیم. مستقیم از این جهت که میتونیم طرف و مستقیم به این حجاب امر کنیم، همینطوره مثلا غیر مستقیم باشه، مثل اینکه مادر به فرزند خودش با اون پوششی که داره غیر مستقیم اون حجابی رو که مد نظرش هست به فرزندش القا کنه.
امر به معروف اگر که با روش درست و زبان درست و بیان خوب باشه لازمه توی جامعه. یکی از مصادیقش هم همین حجابه که توی جامعه هم برای خود زن باعث این میشه که آرامش روانی داشته باشه، همین که بالاخره مردایی که تو جامعه هستن چشمشون به هر چهره و هر آرایش نادرستی نیفت.
تاثیر امر معروف و نهی از منکر بر حجاب و عفاف اینه که وقتی که من مسلمان با حفظ حجاب و عفاف خودم یک نوع امر میکنم به این معروف که حجاب هستش، این رابطه به نظر من رابطه تنگا تنگی با هم دارن.
به نظر من تأثیر مثبتی برای من نداره، بلکه تأثیرش منفیه. من این راه رو انتخاب کردم، شاید هم مثلا لج بکنم، بخوام برعکس حتی بیش از اون من بخوام پام رو فراتر بذارم.
به نظر من این دو تا هیچ ربطی به هم ندارن، چون که دین یه امر درونیه، هر کی هر جور که دلش بخواد میتونه برخورد کنه. حالا دلیلی هم نمیبینم که کسی بخواد به من تذکر بده که پوشش تو اینجوری انتخاب کن یا اونجوری، این انتخاب دست خود منه. اینکه مثلا بگم موهاتو بکن تو یا مثلا شلوار مثلا تنگ نپوش یا اینکه مثلا مانتوت بلند باشه، خب به کسی ربطی نداره.
دوستان، از نظر عزیزانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند رو شنیدید. اینکه کسی بگه من هر جور میخوام لباس بپوشم، هر جور میخوام رفتار بکنم، به دیگران ربطی نداره، نه خیر ربط داره. چطور اگر مثلا یه بیماری مصری داره از این فردی به جامعه سرایت میکنه، کسانی که در بهداشت و درمانن حساسیت نشون میدن و میگن بایستی قرنطینه بشه چنین چنان، خب افرادی هم که عمل نادرستی ازشون سر میزنه، برنامه های ناروایی دارن، بالاخره بایستی با امر معروف و نهی از منکر راهنمایی بشن. برای اینکه اهمیت مسئله رو از دید روایت هم ببینیم، یه حدیثی رو از امام حسین علیه السلام اشاره میکنم. ایشون یه خطبه‌ای دارن در سرزمین منا، معروف به امر معروف و نهی از منکر، با قرائت آیه 71 سوره توبه که المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضا یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این خطبه شروع میشه و بعد امام علیه السلام میفرماید که خدای متعال از این رو اول به امر پرداخت و نهی که میدانست اگر چنانچه این فریضه بزرگ اقامه بشه، همه واجبات دیگر کوچک و بزرگشون، سخت و آسانشون هم در مسیر خودشون قرار میگیرن و از طرف دیگر ثمرات و برکات دیگری هم داره. مثلا مظالم افراد رد میشه، با ستمگر مخالفت صورت میگیره، بیت المال به صورت عادلانه تقسیم میشه و زکات به جا گرفته میشه و به جا خرج میشه. امام حسین علیه السلام میفرماید اینا همه در پرتو امر معروف و نهی از منکر شکل میگیره. و جالب اینه که امام علیه السلام استناد کرده به این موضوع که چون خدا خودش میدونه اگر اینها عملیاتی بشه، همه فرائض الهی از ریز و درشت عملیاتی میشن، از این رو از امر معروف و نهی از منکر آغاز کرد. بنابراین در جامعه ما هم طبعا بایستی این معنا مورد توجه قرار بگیره که امر و نهی به حاشیه رونده نشه. درسته به موارد جزئی نباید ختمش بکنیم و بسنده بکنیم، منتظر ریز و درشت، کوچک و بزرگ، همه رو در نظر بگیریم و به خوبی ها امر کنیم و از بدی ها نهی کنیم که انشاءالله جامعه خوب و سرشار از صلاح و فلاح و امید داشته باشیم انشاءالله.
اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن بشود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرینترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است. دیگه بعضی ها در نمیان بگن آقا این فضولی کردنه. نه، این همکاری کردن است، این نظارت عمومی است، این کمک به شیوع خیر است، این کمک به محدود کردن بدی و شر است.
با تشکر از همه شما عزیزان که با برنامه دوستان همراه بودین، امیدواریم همه ما در مسیر امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم و پابرجا باشیم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید.
عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. برنامه دوستانه تقدیم شما شد. به امید اینکه در این بهار زیبا به فرامین الهی و آموزه‌های دینی بیش از همیشه توجه داشته باشیم. امیدوارم برنامه‌های رادیو معارف رو تا این لحظه پسندیده باشید و اگه نظر، پیشنهاد و انتقادی هم دارید با ما در میون بگذارید. با راه‌های ارتباطیمون 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. در فضای مجازی هم از طریق پایگاه اطلاع رسانیمون با ما مرتبط میشید. رادیو معارف دات آی آر نشانی این پایگاه اطلاع رسانی است و تمام برنامه هایی که از رادیو معارف پخش شده تا به الان و همچنین اطلاعات و اخبار این رسانه دینی رو میتونید روی این پایگاه اطلاع رسانی دریافت کنید و مطالعه کنید. @ رادیو معارف هم نشانی ما در پیام رسان سروش هست. به ساعت 22:45 دقیقه نزدیک میشیم. برنامه شفا تقدیمتون میشه با کارشناسی خانم دکتر پور حسینی و موضوع طب اسلامی سنتی. از همه شما عزیزان دعوت میکنم برنامه شفا رو بشنوید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، با برنامه شفا در خدمت شما هستیم. فرا رسیدن ایام نوروز رو هم خدمت شما تبریک و شاد باش میگیم. سالی پر از طراوت، سلامتی، برکت و رزق و روزی رو برای همه شما آرزومندیم از طرف همه همکارانمون در برنامه شفا. با این برنامه به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم، ضمن اینکه شماره تلفن ها رو یادآوری میکنیم برای تماس با این برنامه و در میون گذاشتن نظرها، انتقاد ها، پیشنهادها و سوال هایی که احیانا به ذهنتون میرسه. 329-1551 329-1552، پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خانم دکتر پور حسینی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. سال نو بر شما مبارک باشه، انشالله سال خوبی پیش رو داشته باشید همراه با موفقیت.
سلام عرض میکنم، تبریک عرض میکنم. ایام نیکوی فصل بهار رو که همه چیز در حال زنده شدن هست، انشالله بدنها و روح ما هم در حال زنده شدن باشه.
خیلی ممنونم. بالاخره رسیدیم به فصل زیبای بهار خانم دکتر پور حسینی و تدابیری که در این فصل دوستان عزیز شنوندمون باید بدونم. به قول شما همه چی تو حال و هوای دیگری هستش و در حال دگرگون شدن و این نو شدن و تجدید در زندگی و تولد دوباره همه جا به چشم میخوره و حس میشه. در مورد استفاده مطلوب از هوای فصل بهار، موضوعی است که امروز انتخاب شده برای برنامه شفا، اما به طور کلی در مورد مزاج فصل بهار، چه اتفاقهایی بهتره که بیفته، از طرف دوستان عزیز شنونده چه جوری مدیریت بشن، در خدمت شما هستیم. شاید سوالایی باشه که به ذهن عزیزان برسه.
فصل بهار فصل رویش، فصل نهوض طبیعت، فصل انعاش، یعنی زنده شدن دوباره همه چیز در طبیعت. هر اتفاقی که برای طبیعت میفته، همون اتفاقات برای بدن ما هم میفته، برای گیاهان، برای درختان، حیوانات و غیره. میبینید که یک حرکت عمومی، یک جنب و جوش عمومی در کل جهان در فصل بهار دیده میشه. این جنب و جوش رو بدن ما هم اتفاق میفته و اتفاقات زیاد دیگه به دنبال این جنب و جوش به صورت سلسله وار در بدن ما رخ میده. فصل بهار رو اگر بخواید مزاج سنجی بکنید، به صورت عام همه میگن که گرم و تر در افواه عمومی، اما حقیقت اونه که حکما مزاج فصل بهار رو معتدل میدونن، یعنی میگن معتدل ترین فصول بهار، با کمی میل به گرمی ملایم و مطبوع بدن. چون میدونید پایه در مزاج بدن طبیعت و در واقع زندگی، یعنی عنصر زندگی، گرمی هست و وقتی میگیم چیزی معتدل و مطبوعه، اندکی میل به گرمی رو همیشه در ذات خودش در نظر میگیریم. اعتدال هوای فصل بهار منجر میشه به این که یک سری اتفاقاتی در کل بدن و علاوه بر این که در کل طبیعت رخ میده اتفاق بیفته. همونطور که میبینیم بدنی رو که تا حالا در فصل سرما داشته به سر می برده، سرد و تر، زمستان، و گفتیم چه اتفاقهایی می افته در برنامه های قبلی. بدن حرارت رو به درون می فرسته، بیرون سرد می شه، بنابراین منافذ و مسام سطح بدن بسته می شه، بنابراین خروج سموم، زوائد، فضولات کمتر می شه، گردش در بدن کمتر اتفاق میفته و سنگین میشه گردش خون در بدن. به همون دلیل گفتیم بیشتر ورزش کنید تا گردش خون کافی بشه، تا فضولات در جاها و اندامهای مهم احتباس پیدا نکنه. بهار میاد این سیستم زمستانه رو به هم میریزه و در واقع باعث میشه که گردش خون ما بالا بره مسام بدن ما بازتر بشه، به عبارت طب سنتی تفتیح مسام رخ میده، همه قوا و در واقع ارواح در درون بدن ما دچار برانگیختگی میشن، زنده میشن، استعدادهاشون رو بروز میدن. اصلا مزاج فصل بهار مطابق مزاج روحه، بنابراین روح یک نوع سرزندگی در این فصل پیدا میکنه، یک فرح، یک سرور، اینها رو همه ما درک میکنیم با تمام وجودمون.
درسته.
به همین دلیله که توصیه میکنیم افراد در داخل خانه ها خیلی نمونن، تو فصل بهار برن بیرون، بذارن این هوای بهاری، این تغییر مزاج بهاری، رویش هایی که رخ داده و در واقع زمین داره استعدادهای خودش رو بروز میده و آوای پرندگان و غیره که همه نشانه زنده شدن مجدد طبیعت هست، در بدن تأثیر بذاره و باعث بشه یه انقلابی در بدن که شروع شده به بهترین نحو مدیریت بشه و منجر به سلامت بهتری برای انسان بشه.
بسیار عالی. بهاری خوب و خوش رو برای همه شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. یک مقدار مدیریت ها رو ببرید بالاتر تا بتونید نهایت استفاده رو داشته باشید از هوای مطلوب فصل بهار، این فصل زیبای خدای مهربان.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر پورحسینی، نکته ها یا چیزهایی که باید دقت بیشتری روش داشته باشن، اصولی که باید رعایت بیشتری صورت بگیره در فصل بهار از طرف عزیزان شنوندمون، چه نکته هایی میتونه باشه که به استفاده بهتر از هوای بهاری به اونها کمک میکنه؟
اولین نکته اینه که بهار رو نجومی در نظر نگیرن.
یعنی
در اصطلاح طب سنتی بهار از یک فروردین ماه شروع نمی شود و در 31 خرداد ماه به پایان برسد. بهار هر منطقه با منطقه دیگه فرق داره. یه منطقه ممکنه از نیمه های اسفند بهار شروع شده باشه و در نیمه های اردیبهشت تموم بشه. منطقه دیگه ممکنه نه، اصلا اواسط فروردین تازه بهار شروع بشه و بیشتر از اون چیزی که فصل بهار در نجوم و در تقویم در واقع نشون میده ادامه پیدا بکنه. از دیدگاه طب سنتی بهار وقتی شروع میشه که نه نیاز باشه بدنمون رو گرم کنیم برای حفاظت از سرما و نه نیاز باشه خودمون رو باد بزنیم و خنک کنیم برای فرار از گرما. میگه نه نیاز به پوشش بیش از حد، نه نیاز به ترویح بیش از حد.
اسمش روش رو دیگه همون اعتدالی که تو قسمت قبل بهش اشاره کردیم.
دقیقاً نگاه کنن ببینن بدنشون الان تو این هوا حس سردی و گرمی بیش از حدی نمیکنه، یا هوای معتدل مطبوع روح‌افزاست براشون. این یعنی فصل بهار شروع شده. دیگه تمام تدابیری که در مورد فصل بهار میگیم از اون لحظه برای این افراد صدق میکنه. کشور زیبا و پهناور ما در آن واحد ممکنه در منطقه‌ایش هنوز زمستان باشه، در منطقه دیگه‌اش بهار شروع شده باشه و در انتهای فصل بهار هم ممکنه منطقه‌ای هنوز در بهار باشه اما منطقه دیگه وسط تابستانش باشه. بنابراین همه افراد رعایت بکنن، دقت بکنن، ببینن که بهارشون از لحاظ طبی چه وقتی شروع میشه و چه وقتی به پایان میرسه. نکته دوم که خیلی مهمه بهش دقت بشه اینه که بعضی از بیماری ها و عکس العمل ها در فصل بهار بیشتر دیده میشه. مثلا افراد ممکنه جوش بزنن، بصورات در سطح پوستشون پیدا بشه، بعضی ها دومل ها، نمیدونم ورم های ناحیه حلق و غیره،
از حساسیت ها،
بله، آلرژی ها که جزء همین در واقع عکس العمل های ناگهانی بدن در نظر گرفته میشه. و برخی هم ممکنه دچار خواب آلودگی بیش از حد بشن در فصل بهار و یک در واقع تفکری ایجاد بشه که از قدیم هم بود، یعنی در کتب طب سنتی چند صد سال پیش هم میبینید به این جواب داده شده که آیا مزاج فصل بهار مزاج بیماریزاییه که یه سری بیماری ها ناگهان به وجود میاد. جواب به این ترتیب داده شده که فصل بهار چون شروع میشه پاکسازی بدن از فضولات و زوایدی که در فصل زمستان در بدن انباشته شده بود، بعضی بدنهایی که قدرت و قوای ضعیفی دارن اونها رو به ضعیف‌ترین اندام‌های خودشون اون فضولات رو راهنمایی می‌کنن، برای اینکه اندام‌های رئیسه اصلی رو محفوظ نگه دارن از خطر. بنابراین ممکنه یه فردی به سطح پوست برسه در واقع اون زوائد و دور ریختنی‌هاش، نتونه از اونجا خوب خارج بشه، به صورت جوش، به صورت بصورات، به صورت دمل‌های پوستی بیرون. یک کسی ممکنه در ناحیه حلق که یک بافت خیلی سستی داره برسه و اونجا نتونه دیگه دور ریخته بشه و به صورت ورم‌های حلق خودشون نشون بده و غیره. و خواب‌آلودگی به علت اون که بعضی‌ها غلبه دم پیدا می‌کنن در این فصل، خودشون از قبل بیش از اندازه تغذیه کردن تو فصل زمستان، گوشتخاری افراطی داشتن، خودشون هم زمینه تری و گرمی در بدنشون مستعد بوده. توی فصل بهار هم که گفتیم چون نهوز و برانگیختگی کلی ارواح و قوا دیده میشه، نوعی برانگیختگی و غلبه خون هم همراهش دیده میشه. و چون خون مزاج گرم و تر داره، اصلا شاید خیلی از کتب به خاطر همین مزاج فصل بهار رو هم به گرمی و تری نسبت دادن. بنابراین خون که زیاد بشه خواب هم زیاد میشه و این افرادی تدابیری دارن که انشالله در برنامه‌های بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. باز هم یک فاصله کوتاهی خواهیم گرفت، برمیگردیم با ادامه بحثمون در خدمت شما خواهیم بود.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خانم دکتر پورحسینی، در مورد استفاده مطلوب از هوای بهار شاید این نکته به ذهن عزیزان شنوندمون برسه که فقط صرف بیرون رفتن و استفاده از هوای بهاری کفایت میکنه، جزء استفاده مطلوب هستش یا نه نکته‌های دقیق‌تری باید لحاظ بشه؟
همونطور که عرض کردم خدمتون، به محض اون که از لحاظ زمان منطقه‌ای خودمون وارد بهار شدیم، هر تاریخی که میخواد باشه، سعی کنید که از لحاظ پوشش در حدی که در واقع سرما نخورید، در این حد، چون میدونید در طب اسلامی هم داریم سرمای فصل بهار بیماریزا نیست، باد بهار بیماریزا نیست، باد بهار زندگی بخشه، برخلاف باد پاییزی شاید دماشون یکی باشه، یعنی اون باد پاییزی و این باد بهاره یکی باشه دماش، اما اون بیماریزا میتونه بشه ولی این بیماریزا نیست، چرا که در نفس این باد بنا به چرخش طبیعت الان نوعی زندگی بخشی و نوعی در واقع سلامت و شادابی همراهش هست. بله، بنابراین میتونیم بهش افراد توصیه کنیم که لباس گرمی همراه خودتون داشته باشید، اما خیلی حساس نباشید. سرمای فصل بهار سرمای زندگی بخشه اگر در مقاطعی از زمان دیده بشه. دوم این که باز هم توصیه میکنیم ورزش و تحرک خوبی در این فصل انجام بدید، یعنی تنفسها عمیق باشه که شاید با فعالیت بدنی بتونیم به این تنفس عمیق برسیم. شاید افراد توانایی عمیق نفس کشیدن رو بسیاری از افراد از دست دادن، چون خیلی کم تحرک شده بدنها و یاد نگرفتیم که چطوری در ساعاتی از روز نفس رو به کاملا به عمق ریه خودمون برسونیم. وقتی تو فعالیت بدنی و ورزش قرار میگیرید، ناخودآگاه بدن شما چون هوای بیشتر نیاز داره به خودش میرسونه. سومین نکته این که ما در طب سنتی تغذیه روح رو علاوه بر اینکه از خون میدونیم، از هوا هم میدونیم. یعنی میگیم به نحوی هوا در ساخت روح ما خیلی خیلی مهم و مؤثر هست. بنابراین اگر میخواید نشاط بیشتری داشته باشید، روحتون رو دچار سرزندگی بیشتر و عمیق‌تری در فصل بهار کنید، برید در سالم‌ترین هوایی که سراغ دارید در فصل بهار، در کنار چشمه‌سارها، در سبززارهایی که تازه رویش پیدا کردن و غیره، و تمام وجودتون رو از این هوای بهاری پر کنید و امید داشته باشید که روحی بهتر متولد بشه در درون بدن شما و کمک کنه به اینکه شما بتونید سلامتی خودتون به دست بیارید با دفع مواد زائد و جذب مواد مفید و تنظیم بهتر سیستم‌های داخلی بدن.
اون نفس کشیدن همون دم و بازدم درست و صحیح هستش که اتفاقا میگن خیلی از بیماری‌ها رو از جان آدمیزاد بیرون می‌کنه و خیلی اتفاقهای نو همراه با شادابی و طراوت رو وارد بدن می‌کنه. این اتفاق توی فصل بهار بیشتر باید بیفته، درسته؟
بله همینطوره. میگم همون چیزی که ما متأسفانه زیاد روش کار نکردیم و خیلی فراموشش کردیم، همون دم و بازدم اصولی و درست هست که البته دقت کنیم هوایی که داریم تنفس میکنیم چه هواییه. مثلا به خاطر چی اینا رو میگم؟ چون میبینم خیلی‌ها میگن بهار، میرن بیرون کنار جاده زیراندازی میندازن، میشینن، فضا سرسبز، هوا خوبه، اما خب این دود ماشینی که میاد از کنار شما رد میشه هوا رو خراب میکنه. تا میتونید از این چیزها فاصله بگیرید، برید در عمق طبیعت و اونجا از فضای بهاری،
همون دشت ها و کنار کوه ها و چشمه سارانی که این همه بهش تاکید شده، اینها بی حکمت نیستش. ان شاء الله که بتونیم از هوای بهاری نهایت استفاده رو ببریم، برای سال خودمون ان شاء الله نفس های خیلی عمیقی رو ذخیره بکنیم، به دردمون میخوره در طی روزها و فصل های آینده سال. ان شاء الله که این اتفاق برای همه بیفته. یک فرصت کوتاه و سوالی که از طرف عزیز شنونده مطرح میشه و پاسخی که سرکار خانم دکتر پورحسینی به این سوال خواهند داد.
سوالم این بود که چجوری ما طبع بدنمون رو متوجه بشیم، و اینکه من پاهام زمستون و تابستون اصلا چهار فصل پاهام یخه.